این وجه در این باره بیان شده است که وجه اول جنبه به اصطلاح تکوینی دارد، مانند سایر پدیده های عالم طبیعت یا افعال بشری که در عین اینکه مستند به فاعل‌های طبیعی یا فاعل‌های بشری آنها هستند، مستند به قدرت و مشیت خداوند متعال هم می‌باشند به نحو طولی. این یک بیان هست که مثالی که ایشون زده قبلا عرض کردیم، مثال میوه آلبالو و درخت آلبالو و باغبان و خدا را مثال زده که این می شود یک نسبت طولی. یا مثال زده است نزول باران را که یک اسباب طبیعی دارد مثل ابر و باد و امثال آنها، و بنا به روایات و آیات و عقاید دینی اسباب متافیزیکی هم دارد، مثلا ملائکه خاص تا برسه به خداوند متعال. پس این یک وجهه. اما در عبارتهای ایشان وجه دیگری هم آمده است که تأکید آیه سروش بیشتر رو این وجه دومه. عبارتهای خیلی زیادی داره که این وجه دوم رو بیان میکنه، که در واقع به تعبیری که به کار بردیم و در اصطلاحات ما رایج است، به اذن تشریعی خدا برمیگردد. یعنی استناد فعل پیامبر، کلام پیامبر به خداوند نه صرفاً به لحاظ تکوینی بلکه به لحاظ تشریعی نیز، یعنی مورد تأیید خداوند متعال، مورد عنایت و امضای خداوند، استناد تکوینی فقط نیست. در این باره در جلسه قبل یک عبارتی را محضرتون خوندم، اما چون که مسئله مهم نیست چند تا دیگه عبارت هم مناسب هست که خونده بشه. حالا عبارت دیروز جهت یادآوری این بود که گفتن اولیای خدا چنان به خدا نزدیک و در او فانی‌اند که کلامشان عین کلام خدا و امر و نهیشان و حب و بغضشان عین امر و نهی و حب و بغض الهی است. پیامبر عزیز اسلام بشر بود و خود به بشریت خود مقر و معترف بود، اما در این حال این بشر چنان رنگ و وصف الهی به خود گرفته بود که هرچی می گفت هم کلام انسانی او بود و هم کلام وحیانی خدا، و این دو از هم جدا نبود. اینا دیروز خوندم در جلسه قبل خدمتون از جزوه ایشون، یعنی اون نوشته ایشان که عنوانش بشر و بشیر هست. عبارت دیگری هم به نظرم این را هم در جلسه قبل خوندم که میگوید محمد صلی الله علیه و آله که فاعل و قابل وحی است بشری است مؤید و مطهر، و لذا از کوزه همان برون تراود که در اوست، و از شجره طیبه وجود او جز میوه‌ای طیب بر نخواهد خواست. خب این معلومه که تأیید و اذن تشریعی خدا را بیان میکنه. همون مدرکی که عرض کردم باز از همون نوشته ایست که عنوانش بشر و بشیره. اینا نه، اینا نه، این بحث تشریعی است. من مؤید و مطهر است، و چون مؤید نه خیر، چون اینجا میگوید بشری است مؤید و مطهر و لذا حث میکند بر این خصوصیت، یعنی مطهر بودن، نه صرفا فاعل بشری بودن، اون که خصوصیتی به اولیاء الله ندارد، فعل شیطان، فعل افراد منافق، افراد مشرک، اعداء الله هم تکوینا به خدا مستنده. این بیشتر تاکید در روی این که پیامبر ولی خداست، فانی در خداست. از این دست عبارات خیلی ایشون داره و مثلا در کتاب بسط تجربه نبوی صفحه 13 میگوید اگر بخواهیم به زبان عارفان سخن بگوییم، او یعنی پیامبر در اثر قرب فرائضی و نوافلی چنان شده بود که حق سمع و بصر و شم او بود، که حق سمع و بصر و شم او بود و به حکم ما رمیت از رمیت ولکن الله رما کلامش حق بود. این در کتاب بسط تجربه نبوی از کردم صفحه 13، یعنی آخر صفحه 13 و اول صفحه 14. باز در همون کتاب، یعنی کتاب بسط تجربه نبوی، این عبارت را داره، میگوید دین مجموعه برخوردها و موضع‌گیری های تدریجی و تاریخی پیامبر است و چون شخصیت پیامبر مؤید است و عین وحی است، شخصیت او مؤید است و خود اون شخصیت وحی است، که خدمتتون قبلا عرض کردم این رنگ و بوی سخن پروتستانتیزم مسیحی را داره که خود مسیح را میگوین وحی است، این اون رنگ و بو را داره. و چون شخصیت پیامبر مؤید است و عین وحی است، هر چه میکند و میگوید نیز مقبول و مؤید است و چنین است که انسانی الوهی دینی عرضه می کند که هم انسانی است و هم الوهی. این هم عبارت دیگری بود، صفحه 19 کتاب بس، هر چه می کند و میگوید نیز مقبول و مؤید است و چنین است که انسان الوهی دینی عرضه می کند که هم انسانی است و هم الوهی. صفحه 19 کتاب بسط تجربه نبوی. از این تعابیر عرض کردم خیلی زیاد داره. باز تعبیر دیگری هم در همون مزرکی که الان گفتم نظیر به همین تعبیر داره، نیاز نیست بخوانم. اینکه شخصیت پیغمبر مؤید است پس تجربه هایش مورد قبول است، در اون کتاب مکرر آمده، من اینا یادداشت کردم. مثلا میگه دین عین تجربه تکامل یا بنده درونی و بیرونی پیامبر است، پیامبری که شخصیتی مؤید دارد و لذا تجاربش واجد سبقه الهی و مورد تأیید خداوند است. این ملاحظه میکنید این مسئله فقط تکوینی نیست، تأکید روی سبقه الهی داشتن، مطهر بودن، مؤید بودن، فانی در خدا شدن، حتی تعبیر وحدت با خدا در حد ظرف خودش، البته اونجا میگه که من میگم وحدت، بد معنا نکنید، نمیخواهم بگویم پیغمبر خداست، میخواهم بگویم پیغمبر در حد ظرف خودش خدا را در خودش متبلور کرده، متجلی کرده. یعنی بس میدید عنایت روی این مسئله مورد تأیید و عنایت الهی بودن هست. صفحه 21 بود این عبارت کلام خوندم، تجربه بست تجربه نوی صفحه 21. در اون نوشته طوطی و زنبور هم حالا از اون هم یه جمله‌ای بگم بد نیست، یه تنوع این منابع باشه، اینم چون آخرین گفته ایشونه، این طوطی و زنبور در این نوشته ها آخرین هست، البته چون عدول نکرده ها، همه اونها را در واقع در اینجا تبیین کرده. طیب اینجا هم این عبارت را داره، میگوید همه قرآن محصول کشف و تجربه انسانی مبعوث و مؤید و فوق العاده است. همه قرآن محصول کشف و تجربه انسانی مبعوث و مؤید و فوق العاده است که کلامش مقبول خداوند و کشفش محصول لحظاتی ناب و نادر از تجربه‌ای متعالی و روحانی است. این هم باز عبارته. پس حاصل حرف این است که وقتی ما به آثار ایشون رجوع میکنیم، میبینیم که در توجیه این مطلب که اگر پیامبر فاعل بیواسطه قرآن و حقایق وحیانی هست، ایشون فاعله، پس چطور می شود که این کلام خدا می شود و به عنوان فعل الهی، وحی الهی نامیده می شود؟ دو بیان داره که یکی بر اساس نظام تکوین، یعنی طولی بودن علت و معلول، که پیامبر فاعل به ذات نیست، فاعل به غیر است، مثل بقیه پدیده ها. این صرفا یک اذن تکوینیه، اینجا حسن و قبح ازش در نمیاد، درست و نادرست ازش در نمیاد، هر چه باشه مستند به خداست. یا کلن نمد ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک و ما کان عطا ربک محظور. اما این چندان در سخنان ایشان جلوه‌ای نداره، این بیان عزت این جلوه‌ای نداره. مثلا در کتاب بسط تجربه نبوی، خب به قلم خودش نوشته و این نظری را اول مطرح کرده، این مثل من ندیدم این وجه را، این عباراتی که خوندن و مشابه آن وجه دوم. به نظرم میاد که ایشان این وجه را صرفا در مقام الزام و جدال با منتقدان و خصم آورده به میدان، خیلی براش برای خودش این مهم نیست، مطرح نیست. این بله بله، یعنی میخواسته دفع استبعاد بکنه. لحنش هم همینطور هستن، میگه من تعجب میکنم که این آیان چطوریه که نقش بشریت پیغمبر در وحی را اینقدر باش مقابله میکنن، رد میکنن، و حال این که در سایر پدیده ها نقش فاعل های طبیعی و بشری را هیچ رد نمی کنن، قبول می کنن. در این حال هم میگویم این باران از فعل خداست، اما از ابر هم میباره، هیچ رد نمی کنن. میوه مال این درخته، در این حال این مخلوق خداست، هیچ نگران نیستن اونجا. پس چطوره که اینجا نگرانن؟ این خواسته الزام کنه، دفع استبعاد کنه. ولی اون چه که بیشتر مد نظر خود ایشون هست این دومیه، وجه دومیه که میبینید در اون کتاب و این نوشته ها و همه روی این تأکید داره. پس بنابراین ما هم باید واقعی بین باشیم دیگه، یعنی مطالب طرف را با همون زحمت هم باید بکشیم. خب ایشون که خودش نیومده اینها را دسته‌بندی کنه و به ما بگه که چنین و چنان هست، باید همه اینا را مطالعه کنه با دقت، بدون هیچ گونه پیش‌داوری، هیچ گونه موضعی، این چی در میاد از قضیه، از این کلام. خب پس اینم راجع به این نکته. منتها یه حرفی در اینجا هست، یعنی مطلبی هست که الان مطرحش نمی کنم، اجازه بدهید تا وقتی که رسیدیم به اهداف نظریه یا فرضیه. ما فعلا داریم اصل این فرضیه را تبیین می کنیم که مدعا چی هست، بعد ببینیم که خب حالا در پی چی هستن، مگر چه دستاوردی این نظریه داره یا این فرضیه داره که ایشان اینقدر روی این اصرار میکنن، حقیقتا پیامد خیلی مهمی داره یا نداره، خود ایشون تصریح کرده یا نکرده، از کلمات چی استفاده. این بحثی است انشاءالله عرض میکنم محضرتون، چهار پنج تا نتیجه ایشان از این نظریه یا خودشون تصریح کردن یا از کلماتش استفاده میشه که میخوان بگیرن. و اتفاقا اون نتایج خیلی برای ما حائز اهمیت و توجهه، این مسائل بسیار اساسی است، اون نتایج مهمه ها. و الله اگر اون نتایج فرضاً پیامدها اون نتایج رو بگذاریم کنار، صرفا میشود یک فرضیه علمی آکادمیک و به اصطلاح همشهر که حوزه دانشگاهی. حالا پس چه گفت؟ گفت اگر اون پیامدها که بعد خواهم گفت چی هست، اگر اونها نیاد در مسئله، ضرورتی نداشت که مثلا آیت الله سبحانه یه مرجع تعویدی شخصیتی اینقدر حساس بشه. حالا یه حرفی گفتن گفته باشه، از این حرفا خیلی میگن. وقتی رسیدیم به پیامدها، به این مسئله دوباره برمیگردیم، چون یکی از پیامدها خطا پذیری وحیه. حالا بعد خواهم گفت که وقت ایشون دارن تلاش میکنن که وحی را فعل بشر کنن، بشری کنن، توجه میفرمایید، تا بعدن مسئله خطا پذیر بودن را توجیه دیگه عادی براش داشته باشن، کما اینکه تصریح کردن ها. وقتی رسیدیم به این مسئله خطا پذیری، میگیم پس اینا چه کار بکنیم؟ این معید است و متحر است و فانی در خداست و اینا، پس چی میشه؟ اینها که بوی این میدهد که خطا ناپذیره، اینا که همش به عبارتهای عصمت دیگه، یعنی آیان وقتی میخوام بگم پیغمبر معصوم، میگن متحر است، میگن معید است، از اولیای بزرگ الهی است، مگر از اینا میگن. خب حضرت عالی هم که خب همینا رو گفتید، اما دوباره از اون طرف هم که میگید خطا پذیره، اینا با هم چه همخوانی داره؟ پس اینا من فعلا میگذارم برای اون بعد، اشاره کردم که مبهم نباشه، میدونیم داریم چی کار میکنیم، منتها سر جای خودش. پس تا اینجا ما سه نکته رو گفتیم در ارتباط با این نظریه ای که ایشان مطرح کرده. سه تا مطلب را کدوم؟ وجه اول که منتها فایده ای بهش مترتب نیست، یعنی بله صرفا یک امریست که امکان عقلی داره، هیچ مشکلی هم نداره در کنار نفسی. خب این سه نکته که گفتیم یادآوری کنیم یادتون نره. یکی این بود که بله، اینی که ایشان در بعضی از عبارتهاشون ما بین معنای وحی و صورت وحی تفکیک کرده بودن و گفته بودن که معنا از خداوند است و صورت از پیامبر است، این را ما یه بررسی کردیم که این علی القاعده نباید درست باشه، این تفکیک، اینو گفتیم، چون همش میشه بعد هم از پیغمبر هم از خدا طبق این توجیهات. خب این نکته اول بود. نکته دومی که عرض کردیم اشکالی بود که برای ایشون وارد کرده بودن که شما که میگویید پیغمبر هم فاعل وحی است و هم قابل، هم محل است، هم موجب، تناقضه، چون فاعل است دارد، قابل است ندارد، یک شی نسبت به یک چیز در آن واحد هم داره هم نداره، میشه تناقض. این را ما جواب دادیم، گفتیم نه، این اشکال بر ایشون وارد نیست، تصویر عقلی میتوانیم بکنیم. خود ایشون هم گفته بود که شخصیت برین با شخصیت فرودین سخن میگوید، دو مرتبه است، تکثره، بنابراین تناقض نیست، چون در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه، اضافه به اضافه این جهت نسبت، نسبت به مرتبه بالا فاعل است، نسبت به مرتبه پایین قابل است، و دو تا است دیگه، اضافه که آمد تناقض برداشته میشه. اینم بنابراین مطلب دوم بود. مطلب سوم هم همین بود که الان از تحت مجرا عرض کردیم که چطور میشود که این کلام پیغمبر باشد در این حال کلام خدا باشد. دو توجیه ایشون را گفتیم، این تاجه شد سه مطلب. این هر فرمودید هنوز داریم چه میکنیم؟ شما ببینید آقای سروش باید خیلی از ما ممنون واقعا باشه که اومدیم در این حوزه علمیه قوم این نظریه را به این صورت، مثل اینکه فرض کن آخوند خراسانی حرفی زده و حالا داریم حرف آخوند خراسانی را جوانبش را بررسی میکنیم. ایشون خیلی باید متشکر و ممنون باشه که منتها ما به خاطر آقای سروش این کار نمیکنیم، البته ما به خاطر ایشون نیست، به خاطر خدا و به خاطر دین و جوانها و اینه که این مسئله شبه آفرین شده، ما برای رسالت شبه زداییمون این کار میکنیم، ولی بالاخره کارمون رو علمی انجام میدیم، علمی انجام میدیم، حرف ایشون رو برای قشنگ توضیح میدیم، بیان میکنیم. امیدوار هستیم که همین سطح را داشته باشیم تا آخر و بتوانیم به این سطح که ما متعهد باشیم. مطلب چهارمی که میخوام عرض بکنم بازم در ارتباط با مطالب ایشونه که بفهمیم این نظریه چی هست، اول تصویر روشنی داشته باشیم، این است که مقصود از صورت که آقای سروش میگویند نقش پیغمبر صورت دادن به معانی وحیانی بود، یعنی چه؟ مقصود چیه؟ چون تأکید خیلی زیادی ایشان در این بخش صورت بخشی، در این قسمت صورت بخشی داره، یعنی اونقدر که آقای سروش تأکید میکند پیغمبر فاعل بود نسبت به صورت بخشی وحی، این تأکید را روی اون بخش معنا نداره. ملاحظه می‌فرمایید؟ پس ایشون برای وحی یک معنا تصویر کرده، یک صورت. معنا یعنی چه؟ صورت یعنی چه؟ که حالا پیامبر نقش صورت بخشی به معنا داره. خب رجوع میکنیم به عبارات ایشان. خود ایشون که نیامده این را قشنگ تعریف بکنه در یک سطری، دو سطری، پاراگرافی، چیزی، اما باید عبارات چه بخوانیم تا اینا رو در بیاریم. وقتی عبارات ایشون رو ما مطالعه میکنیم دو مطلب استفاده میشه. صورت را از ایشون ازش دو تقریر و تعبیر و تلقی دارن. ملاحظه میفرمایید؟ تلقی اول حد اقل معنی خاصه از صورت، که عبارت باشد از واژگان و لفظ و کلام لفظی و ساختار کلامی. این یک معنای از صورته. معنای بی صورت یعنی معنای معرای از لفظ و از قالب زبانی را پیغمبر بهش قالب زبانی میدهد. این یک معنای خاص از صورته که در نتیجه بله، یعنی فعلا صورت دادن یعنی به صورت کلام لفظی در آوردن. این کار کار پیغمبره. الفاظ کردن معنا از خدا، الفاظ از پیغمبر. در این اساس مقصود ایشون از معنا خیلی موسع خواهد شد. این دقت بفرمایید، یعنی نسبت معکوس داره. اگر صورت را معنای خاصی ازش بگیریم معنا وسیع خواهد شد، و اگر صورت را معنای وسیع ازش ارائه بده، این کارو بعد خواهم گفت، معنا قلیل خواهد شد. این دوتا با هم نسبت معکوس داره. خب پس یکی از مقاصد ایشان و تعابیری که آورده است در گفتمانها و مباحث مباشر خودش اینه که بله پیغمبر این را به زبان در می آورد، که تا اینجای مطلب سروران دوستان خاطر شریفتون باشه نظریه فلاسفه اسلامی را که بررسی کردیم عرض کردیم که اونها هم میگفتن حقایق را پیغمبر از جبرئیل فعل فعال کلی میگیره، کلی، بعد در دستگاه ادراکی او قوه متخیله و خیال و حس مشترک و غیره فرشته به صورت بشر و اون حقایق به صورت کلام در میاد. تا اینجا حرف آقای سروش با حرف فلاسفه هم همراهه، یعنی این حرف تازه‌ای نیست. خب اگر ما نقد کسی این رو بکنه، این نقدی است که قبلا بر دیگران هم کردن. این قسمت از به اصطلاح صورت به این معنا. اما این چندان در نوشته های آقای سروش مهم نیست. اینجور نیست که ایشون وقتی سخن میگوید از این که پیامبر نقش صورتگری و صورت بخشی داره دغدغه زبان داشته باشه. مسئله زبان یه چیز خیلی پیش پا افتاده ایه. پس چیه مقصود؟ در تقریر و تلقی و تعبیر دوم از صورت معنا خیلی، یعنی معنی صورت خیلی موسع است، مقصود خیلی موسع است. چیه؟ تمام خوب به عرضم دقت کنید، تمام دستورات اسلام که در حیات معیشتی و دنیوی انسانها نمود و بروز دارد، این متعلق هست، مربوط هست به حیات دنیوی بشر، حیات اجتماعی بشر به خصوص، احکام اینها میشوند صورت و اینا میشوند از پیغمبر بشری. مثلا ما وقتی به اسلام رجوع میکنیم، به آیات قرآن یا حالا به روایات رجوع میکنیم، میبینیم که در باب قوانین کیفری و جزایی احکامی داره، برای سرقت حکم داره، برای مثلا فرض کنید که تهمت حکمی داره، برای زنا حکمی داره، از این قبیل احکام. اینها میشن صورت بحث. یا مثلا میبینیم که اسلام در رابطه با اقتصاد یه دستورات و احکامی داره، نه لفظ و واژگانش صورت است، اصلا خود گزاره آموزه حکم کلش صورته و جنبه بشری داره. یا مثلا احکام نظامی، روابط بین المللی که در قرآن حالا آمده، با اهل کتاب چه باید کرد، با کفار باید چه کار کرد، تمام گزاره های دینی مربوط به زندگی معاش و زندگی دنیوی و اجتماعی و سیاسی اقتصادی بشر به چنین حالتی داره. حالا عبارت میخوانم مثلا مطلب ایشون رو خلاصه‌اش رو عرض کنم که ایشون چی میخوان بگن. بله حالا عرض میکنم خدمت. پس صورت یک قلم روش یا یک معناش اینه دیگه، بلا استثناء، بلا استثناء. میام سراغ معارف، معارف متافیزیک، یعنی ما یک سلسله گزاره ها داریم، آیات و روایات درباره نه امور دنیوی بلکه حقایق متافیزیکی درباره خداوند، افعال الهی، مثلا مراتب عالم، حالا عرش و کرسی و لوح و قلم و امثال این چیزها، یا مربوط به حیات آخرت، عالم غیب، آخرت، صراط و میزان و اعراف و حور و قصور و خیام انفل جنه و امثال اینا، همه اینا در حوزه مسائل متافیزیکی، چه در ارتباط با عالم بالا یعنی خداشناسی و افعال متافیزیکی الهی، چه مربوط به عالم قیامت، این تعبیرها، نه زبان، کلمه زبان نیست، این تعبیری که صراط، میزان، عرش، کرسی، لوح، قلم، اینا همش جنبه صورته و اینها را قوه تخیل پیغمبر درست میکنه. اینا هم سبقه به اصطلاح صورتی داره، از اصلا معنا نیست، معانی یک سلسله حقایق مجرد از این قالب ها. اصلا صراط اونی که در اصل هست و مقصود خدا هست راه نیست. حالا اگر صراط رو به معنای طریقی که معبر هست عبور میکنن ما بگیم در اسلام مطرح شده، این دیگه مال پیغمبر، این میشه صورت. پس اینم مربوط به معارف متافیزیکی. میمان عبادات، دسته سوم گزاره های دینی دیگه، یه دسته که معارف متافیزیکی، اعتقادات، ایمانیات، اعتقادیات که عرض کردم، یه دسته مسائل اجتماعیات و سیاسیات، یه دسته هم احکام، دستورات مربوط به عبادات. اینها چی؟ یعنی منشأش، بله، یعنی منشأش، یعنی مثلا ما بگیم عرش، فرضاً عرش بگیم، عرش یعنی مثلا یک صندلی، بعد بگوییم میزان، میزان یعنی مایوزن و به یه وسیله ای را فرض کنیم، این حقیقتاً که میزانی در کار نیست، شکلی، کیلی، وسیله ای که باش بسنجن، ولی قوه تخیل پیغمبر وقتی میخواد اون حقیقت را برای مردم بیان بکنه با این لفظ میگه. خب حالا دیگه اینا بعد سوالاتی که ما باید بکنیم. فعلا نمیخوایم نقد کنیم، داریم فعلا نقل میکنیم. حالا عبارت هم من بخوانم به خیالتون جمع بشه که این را ایشون گفته. پس شد سه دسته ها به صورت خلاصه وار و منظم، گزاره ها و به اصطلاح دستوراتی که در کتاب و سنت آمده، در اسلام آمده، یا ایمانیات هست، اعتقادات هست، مبدا و معاد مربوط میشه. اینجا میگوید معنا از خدا پیغمبر نفس صورت دهی دارد، مثل هم مثال هایی که حالا خودشون آورده عرض کرد. در مورد اجتماعیات، سیاسیات، اصلا متن این قوانین همه صورت است، از صنف صورت است و به تعبیر عرضی هست. حالا بعدا تعبیر دیگه میگه اینا عرضیات دینه، اینا ذاتیات نیست، صورت معنای اصلی نیست. کلش ها، کل این قانون، این که للذکر مثل حظ الانثیین، این خودش صورت اصلا، خود این قانون ها، نه اینکه بگوییم مطلب معنا اصل معناست قالب را، نه خیر، اصل این حکم تماما صورت حساب میشه. اون چیزی که معناست عدل است، مثلا یه چیزی هست اونجا اون معنا هست، عقل میشه. لذا معنا در اینجا خیلی چیز محدودی میشه، معنا از خدا و امر ثابت یا امر حد اقلیه. در حوزه ایشون تصریح داره، در حوزه اجتماعی یا سیاسی ها بیه که عدالت پیام اصلی، معنای اصلی، همه دیگه اینا قالبه، همه دیگه اینا صورته. پس وقتی که میگوید نقش پیغمبر، اینا دقت کنید به این صورت که من دارم باز میکنم، تبیین میکنم، تا حال کسی تبیین نکرده اینا را. در فرمایشات نوشته های از سایت الله سبحانه فقط بحث زبان مطرح شده. زبان چیز خیلی حالا مهم نیست، نه اینکه مهم نیست، ولی اونقدر مهم نیست که درش دعوا کنیم. لو فلاسفه هم قبلا گفته بودن پس ما را زبان از پیغمبر باشه، مشکلی ایجاب نمی کنه. اما اینا هست که حالا خیلی مسئله ساز می شود. اینا از پیغمبر هست، حالا پیغمبری که در اینجاها تقضیتی می کند، از بالا هم تقضیه نمی کنه اینجاها، اینجا از ناسوت هم تقضیه می کنه، از عرض تقضیه می کنه، از محیط تقضیه می کنه. یعنی صورت در اینجا تابع چیه؟ تابع عرفه، تابع محیطه، تابع فرهنگه. زبان میگوید یک جلوه از فرهنگ است، یک بخششه. کل فرهنگ جامعه صورت میده به وحی، یعنی پیغمبری حقایقی را گرفته، عدل را آورده، فضیلت را میخواد پیاده کنه. اما حالا باید قالب بده به اینا دیگه، قالب اقتصادی، قالب سیاسی، قالب جزایی، قالب کیفری، قالب تربیتی، قالب مدنی. بله، الرجال و قوامون و علم نصاب ما فضل الله بعضهم علا بعضن ترز، این قالبه، این صورته، ببینید این صورته، این تابع عرضم هست. پس معنای صورت باید دقت کرد. این که حالا هر چی شما دقت کنید، اتفاقا میبینید که پیامدهای ویرانگر عجیبی این پیدا میکنه، به خود میگیره. و الله به اون شرایط ساده فقط دعوا کنیم روی لفظ و معنای به اون شکل سنتی، که خیلی حالا پیامدی الان لفظ بود نبود، فقط مشکلش اینه که با ظواهر نمیسازه. و الله چه پیامدی الان از پیغمبر باشه یا از اکسمات خدا باشه. اما به اینجا که میرسیم، اون هم وقتی که منشأش میشود عرف، میشود فرهنگ و محیط جامعه، دیگه حالا شما بخوانید تا ته قضیه چقدر شده. پیامدها را که حالا خواهیم گفت، میبینید چی میگه ایشان. پیامدها که آقا ذاتی را از عرضی تفکیک کنید. یه مقاله مفصلی دارد در همین کتاب بسترجمه، تفکیک ذاتی و عرض، که بنده الان سه نوبت سه نوشته تا حال در مجله کلام اسلامی را نقد کردم. این شماره اخیر سومین آخرین نقدشه، از قبل این نوشته بودم اینا چاپ کردم. اینا همه پیامدهای این طرزه، یا بفرمایید قبلا اونها را گفته، آمده داره برای این حالا یه مبنا درست میکنه. حالا هر کدام بگید فرق نمیکنه، که بگید قبلا اونها را گفته، سکولاریسم و فدرالیسم و صراط مستقیم و ذاتی و عرضی و فلان، اینا همه را گفته. خب فکر کرده که یه مبنا میخواهد، مثلا اون دنبال مبناش گشته، فرق نمیکنه. حالا چه بگید اول مبنا را گفته، آنگاه اونها را گفته، اول اونها را گفته، حالا اومده مبنا درست کرده، علی حال مسئله مهمه. حالا من یک عبارت براتون بخوانم. پس حاصل هر این صورت دو گستره داره، دو تقریر داره، دو قرآن، دو قرائت داره. اگر قرائت اول رو بگیریم، اخص است، اقل است، معنا مبسط است. اگر دوم را بگیریم این خیلی موسط معنا به که یه چیز ضئیل کمرنگیه، در حد اصل توحید است و خدمتش عالی عرض بکنم که فضیلت انسانی است و عدالت است و یه چند تا چیز کوچولو. البته ایشان در عبادات که میرسه ترمز میکنه، بازم خدا خیرش بده، چون آقای شرستری تو عبادات هم ترمز نکرده. بازم باید گفت صد رحمت به آقای سروش که لاغل حکم عبادات رو از بقیه جدا کرده، تصریح داره دار. من واقعا باید اگر بنا باشد از اون بخواد به آقای مشتش شبستری اقتدا کسی بکنه، بهتر از بازم به آقای سروش اقتدا کنه، اون صد پله بدتره. چون اصلا به عبادات هم که میرسه تعبد معبد میداره کنار، میگه همه اینها با تجربه های عرفانی هم فلان و اینها قابل چیز هست، ولی آقای سروش نه، انصافا باید حق را حق بگه دیگه. ایشان وقتی به عبادات میرسه میگن نه، ما در بس باید تابع تجربه پیغمبر و رفتار و قالب باشیم، هم صورت هم معنا ما تابعیم دیگه. نماز صبح را دو رکعت تا ابد بعد دو رکعت بخوانیم، دیگه نمیتونیم بگیم آه نه تو جامعه عربستان شرایط کار شغل محیط گرما سرما چجوری بوده لابد گفتن دو رکعت مثلا یا فلان جور، حالا ما میتونیم در فلان منطقه کم و زیادش بکنیم. میگن نه، ما در عبادات دیگه تابعیم. اخلاقیات را خیلی اصرار نداره، ولی کم در مسائل عبادات تصریح داره. انشاءالله اگر حالا آینده رسیم ببینم میپردازیم. حقیر آیانی که میخوان مطالعه کنن، بازم نه اینکه میخوام کتاب معرفی کنم ها، از باب اینه که اصلا اینا گفته شده، کتاب نقد نظریه دست تجربه نبوی خیلی هم پول از زیاد نیست، یه هندوانه شما الان بخرید 1000 تومان کمتر نمیشه، این آدم پشت جلدش 800 تومانه، مؤسسه بید بخواهید 100 تومن تخفیف میدن یاد 700 تومن. این کتاب این پولی نداره اصلا، امروز با اوضاع احوال به زمان وضعیتی که هست. بله یه نونه چی رو دارم جاید به یه نانانی بزن آنو میگن 250 تومن اخیرا نان بربر، یعنی دو روز که دو تا نان بخری میشه 500 تومن، سه روز بخری میشه هم میشهد که بله 850 تومن دیگه دیشه جه کتاب خورده میشه تمام میشه، ولی این کتاب میمان. مقصود این که رجوع کنید دیگه، زحمت انشاءالله میکشید بکشید که اینها بهتر کخته بشه. من قد عبارت بخوانم براتون مقداری که وقت داریم راجع به این مسئله. در عبادات دیگه ایشون چون ترمز کرده ایست کرده نگفته مطلبی، تأمل کرده، یعنی کمه آره دیگه ما باید تابع باشیم کمه. ملازم فرمایید گرچه مبنا مقتضای مبنا تفکیک نیستا، ولی بالاخره ایشون اینجا رو لااقل آمده و تأمل کرده. حالا من یه قدر عبارت براتون بخوانم بهتره که این مثلا باز بشه. یکی از نوشته یه همان به اصطلاح اول ایشان گفتگوی با رادیوی هلند تحت عنوان کلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از اینجا میخوانم، این عبارتی که میخوانم از اونجا. شاید قبلا همین عبارت را به مناسبتی خونده باشه. پیامبر به نحوی دیگر نیز آفریننده وحی است، آنچه او از خدا دریافت می کند مضمون وحی است، اما این مضمون را نمی توان به همون شکل به مردم عرضه کرد، چون بالاتر از فهم آنها و حتی ورای کلمات است. این وحی بی صورت است و وظیفه شخص پیامبر این است که به این مضمون بی صورت صورتی ببخشد تا آن را در دسترس همگان قرار دهد. پیامبر مانند یک شاعر این الهام را به زبانی که خود می داند و به سبکی که خود به آن اشراف دارد و با تصاویر و دانشی که خود در اختیار دارد، یعنی فقط زبان نیست، اولیش چرا زبانه، با زبانی که خود می داند و با سبکی که خود، این دوتا میشه زبان واژگان و سبک واژگانی و کلامی، بعد که میگوید و با تصاویر و دانشی که خود در اختیار دارد منتقل میکند، این توسعه میده. شخصیت او نیز نقش مهم در شکل دادن به این متن ایفا میکند. تاریخ زندگی خود او، پدرش، مادرش، کودکیش و حتی احوالات روحیش، این یک تعبیری است اینجا که تا حدی بر این مقصود ما دلالت میکنه، اما نه چندان، تعبیر خیلی رسایی نیست، اشعاری داره اما خیلی رسا نیست. این تعبیر دومی که از توتی و زنبور میخوانم، این بیشتر مورد توجه هست، چون هم آخرین بالاخره تقریبا کلامی است که ایشون آورده، خودشم نوشته، اونجا گفتگو بوده اینجا نوشته. عبارت اینطوری است: اما فقط صورت بال و پرنده نیست که مخلوق خیال پیامبر است. حالا بحث این است که فرشته ای که در اصل شکل نداره، قوه خیال پیغمبر به او شکل میدهد و میشود بال داره و مثلا شکل پرنده است و غیره. اما این فقط نیست، صورت لوح و قلم و عرش و کرسی هم چنین است. یعنی اینجا که دیگه زبان نیست، که اینکه یک حقیقتی را با عنوان لوح نوشته یا با عنوان قلم نوشت افزار یا با عنوان کرسی و عرش تصویر میکنه، آنها هم حقایقی بی صورتند که بر پیامبر چنین مینمایند. خود صورت ندارند و در دستگاه خیال پیغمبر به این صورتها در میان. نار و خور و صراط و میزان و نقطه، چند نقطه نیز چنینن. بحث آتش، نار، اون حقیقت عذاب نار نیست، نار به صورت آتش و شعله و فلان، این دیگه در واقع ساخته اون مثلا تخیل پیغمبر هست. بله، این صورت ها همه از زندگی و محیط مألوف پیغمبر وام شده اند. این صورت ها از کجا آمده؟ از محیط پیغمبر. و حتی یک صورت ناآشنا در میان آنها نیست. زبان و کلام و واژه ها و جمله ها که جای خود دارن. گفتم این دیگه خیلی چیز ساده ایه، جمله ها و کلمات مال پیغمبره و ظرف های بشری هستن که معذوف های وحیانه در خود جای میدن. خب بعد در ادامه میگوید پیامبر اسلام در دو حصار ناگزیر پیامبری میکرد. یکی حصار صبر که بر مکشوفه های بی صورت او حصر و حد مینهادن و لا مکان را تخته بند مکان می کردن، و دیگری حصار عرف، این را عنایت اینجا جای حساس مطلب است، و دیگری حصار عرف که عدالت و سیاست او را صورت و صفت محلی و عصری می دادن. صورت محلی، صفت محلی می دادن و به دانها جامعه تنگ قوانین قبیلگی می پوشاندن. ملاحظه می کنید؟ این قوانین نیست، اولا قبیلگی فرا مکان نیست، اینها که حالا ما بخوایم این قوانین را به کل جهان عرضه بکنیم، نه، قبیلگیه، محیطیه. و پیغمبر ناگزیر بود، این صورت ها برش تحمیل می شود، اینجور صورت داده. بله، همین است آن که شارحان را به ترجمه فلسفی و عرفانی و فرهنگی دعوت می کنه. همین که خدایا پیامبر به زبان عربی سخن میگوید و عرف اعراب را امضا میکند. زبان یه مطلب، عرف یه مطلب دیگه. پیشاپیش محدودیت های بسیاری را پذیرفته است. هیچ دلیلی قائم نشده است که زبان عربی تواناترین زبان ممکن است. والا این خیلی مهم نیست. همین طور است عرف و آداب زبانه. اولا زبان عربی دلیل نداریم برترین زبان است که ما ناچار باشیم خواص این زبان رو به همه ارائه بدیم. ثانیا عرف چی؟ همینطور از عرف و آداب زبانه پیامبر که به هیچ رو بهترین آداب موجود و متصور و ممکن نبودن، اما اکثرشان از طرف شارع مهر تصویب پذیرفتن و صفت احکام الله گرفتن. یعنی صورت حکم از چی شد؟ از این عرف آمد. بله، وحی پیامبر به زبان عربی است و زبان عربی آینه و برایند فرهنگ و تجربه جمعی قوم عرب است و هر زبانی چنین است. زبان خصوصی آسمانی نداریم، ویتگنشتاین. زبان از عرف برمی‌خیزد و همین فرهنگ است که ماده می‌شود برای صورت وحی. یعنی وحی وقتی تو این حوزه صورت پیدا میکنه از اینا تغذیه میکنه و آیا زنبور عسل که از گلها و گیاهان محیط خود تغذیه می کند و بر آنها صورت عسل می پوشاند گویاترین تصویر از پیامبران نیست که از مواد و مصالح محدود زمان و مکان خود بهره می برند و آنها را در تجربه وحیانی خیش به خدمت می گیرند و خاک را زر می کنند. این دیگه تجربات خیلی ادیبان شاعران است. این ادامه داره ها مطلب داره چون وقت متاسفانه تمام شد. بله بعد میگوید که اگر ما این حرف را بزنیم دیگه راحت میشیم، برای فهم قرآن دیگه راحت میشیم. اون تعویل هایی که اینقدر در تفاسیر کردن آمدن هی اینا را تعویل کردن، نیاز دیگه نداریم. میگیم اینا همه از عرف پیغمبر برخواست، تعویل نمیخواد، همین معنی ظاهریش بگیرید، بگید مال اون زمان بوده، خداحافظ. ترجمه فرهنگی کنید دیگه تعدیل نمیخواد. آسترات چی هست، نمیدونم میزان چی هست، اینا همه بگوید آقا مطابق تخیل پیغمبر، عرف پیغمبر بوده، رفته پیکارش، خداحافظ. امروز هم ما با عرف خودمونیم و زبان خودمون اینجوری باید بفهمیم اینها، تو این قالب ها بریدیم. حالا هر قالب امروز میپسند جامعه بشر دیگه، اون را باید بگیریم کنار کلا. تعدیل نمیخواد، یا بعدا در ادامه گفته. پس بنابراین اینم یک مطلب درباره این که مقصود از صورت چیست. ان شاء الله در جلسه آینده میریم سراغ پیامدها و نتایج نظریه تا ببینیم اونا چی هستند. ان شاء الله.